الهی ای حبیب اشک جاری، به سویت آمدم با بیقراری، در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل ما را رو بودی. الهی ای حبیب اشک جاری، به سویت آمدم با بیقراری، در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل ما را رو بودی.
نمیدانم چه شد ما را نراندی، به مهمانی خود ما را کشاندی.
نمیدانم چه شد ما را نراندی، به مهمانی خود ما را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدم الفدا. بعد از اینکه مباحث مقدماتی گفته شد، کلام اسلام تعریف شد و تفاوت کلام اسلامی با کلام جدید و وجوه جدید بودن کلام ذکر شد، ساختار کلام اسلامی با رویکرد جدید رو بیان کردیم و سپس به اثبات پذیری گزاره‌های دینی پرداختیم و معلوم شد گزاره‌های دینی اثبات پذیرند. طبعا در این جلسه باید به اولین و اصلی ترین گزاره دینی بپردازیم که گزاره خدا وجود دارد است، یعنی وارد بحث‌های خداشناسی بشیم. خداشناسی بحث از اثبات وجود خدا، صفات خدا و افعال خداست. معمولا در کلام سنتی ما اول برهان میارن که خدای وجود دارد و بعد به صفات خدا میپردازن، یعنی صفات ثبوتیه داریم، سلبیه داریم برای. اما در کتاب‌های کلام جدید و فلسفه دین غربی‌ها اول یک تصوری از خدا رو ارائه می‌کنن، بعد به اثبات آن می‌پردازن. من سعی می‌کنم یه جمعی بین این دو داشته باشم، یعنی اول یه تصوری از خدا رو به شما معرفی می‌کنم، میگم وقتی میگیم خدا مقصود کیست و چه وجودی رو ما خدا معرفی میکنیم، بعد به براین اثبات وجود خدا بپردازم، بعد وقت صفات خداوند رو باید اثبات بکنیم. مثلا از کجا میگید خدا عالم است، خدا قادر است، خدا حکیم است، اینا باید ذکر بشه. اما قبل از اینکه به این مباحث بپردازم، یک سوال مهمی است که اصلا شناخت خدا امکان پذیر است یا خیر؟ میشه نسبت به او یک شناخت یقینی پیدا کرد؟ چند تا دیدگاه اینجا وجود داره. یه دیدگاه این است که علم به ذات و کنه خدا امکان پذیر نیست، اصلا نمیتونیم ما ذات خدا رو بشناسیم، کنه خدا رو بشناسیم، ولی صفات خدا رو میشه شناخت. چرا؟ برای اینکه ذات خدا نامتناهی است و قوه ادراکی ما متناهی است، یک امر متناهی. میتونه به امر نامتناهی احاطه پیدا کند؟ قطعا نه. محال وجود محدود و ادراک ضعیفی چون ادراک بشر بتونه وجود نامتناهی خدا رو درک بکنه. پس ذات خدا رو نمیشه درک کرد، اما صفات خدا رو چرا میشه میفهمیم؟ خدا عالم، قادر، حی، حکیم. خب من به نظرم اینها گرفتار یک اشتباه بزرگی شدن و اون این است که غفلت کردن از اینکه صفات خدا عین ذات خداست. ذات خدا نامتناهی، صفات خدا هم نامتناهی است. اگر ذات خدا و کنه خدا رو نمیتوان درک کرد، صفات خدا رو هم نمیتوان درک کرد. با همین استدلالی که گفتن، وقتی ذات خدا نامتناهی است و آدمی متناهی است، صفات خدا هم نامتناهی است، آدمی متناهی است، فرق نمیکنه. اگر صفات ذات رو نمیتونه درک بکنه، انسان صفات رو هم نمیتونه درک بکنه. این دیدگاه اول که جوابشو گفتیم. دیدگاه دوم همین است که گفتن علم به ذات و صفات محاله به دلیل نامتناهی بودنش. لذا خداشناسی اصلا امکان نداره، نمیشه خدا رو شناخت چون نامتناهیه. این دیدگاه دوم هم به نظر ما ناتمامه، برای اینکه اینا خلط کردن بین مفهوم و مصداق. آیا ما در شناخت خدا میخواییم شناختی از مفهوم پیدا کنیم که حکایت میکنه از خارج، یا میخواییم کنه خدا رو در خارج بیابیم؟ در خداشناسی کدام یک از این دو کار میخواد انجام بشه؟ در خداشناسی میخواییم با کمک مفاهیمی خدا رو بشناسیم، یعنی اولا و به ذات ما با مفهوم سر کار داریم، مفهوم واجب الوجود، مفهوم علم، مفهوم قدرت. مفاهیم محدودن یا نامحدود؟ مفاهیم محدودن. مفهوم واجب الوجود که محدوده، ایمان ذهن ما نمیتونه مفهوم واجب الوجود رو درک بکنه؟ میتونه. مفهوم علم و قدرت و حیات و حکمت رو درک بکنه؟ چرا؟ البته این مفاهیم حکایت میکنن از خارج، توجه دارید؟ پس توجه داشته باشید، ما یه وقت میخواییم بگیم انسان میخواد احاطه تام پیدا کند به خداوندی که نامتناهی است. هیچ کسی یه حرفو نزده، ما به هیچ وجه نمیتونیم احاطه تام به وجود نامتناهی حق تعالی ببریم و پیدا کنیم. یه وقت میگن انسان میخواد از طریق مفاهیم، پاره از مفاهیم ذهنی مثل واجب الوجود، علم، قدرت به حق تعالی پی ببریم، چون مفاهیم حکایت میکنن از حق تعالی. از این طریق میخوام خدا رو بشناسیم. این شدنیه. ادل و دلیل بر امکان شی وقوع شی است، یعنی بهترین دلیل بر اینکه شی چیزی ممکنه تحققشه. ما الان هممون میبینیم مفاهیمی رو درک میکنیم و از طریق مفاهیم پی به واقعیت خارجی میبریم. مفاهیم مثل واجب و علم و قدرت و حیات و مانند اینا درک میکنیم و پی به حق تعالی میبریم. اینو بهش میگن علم حصولی به حق تعالی. پس علم حصولی به حق تعالی ممکن است. حتی یه حرف دیگری هم ما داریم و این است که علم حضوری به حق تعالی هم ممکن است. فرق علم حصولی و حضوری چیه؟ علم حصولی از طریق مفهوم پی به خدا میبری، علم حضوری این است که انسان وجدانن وجودن با حق تعالی ارتباط پیدا کند. یه مثالی براتون بزنم. یه وقت شما تصور میکنید ترس را، الان همه تون دارید ترس را تصور میکنید، تا گفتم ترس مفهومی از ترس در ذهنتون پدید آمد. اما آیا با تصور ترس فریادی زدید، غش کردید، فرار کردید؟ نه، تصوره. اما یه وقت وجود ترس پیش شما حاضر میشه، یعنی واقعا از یک چیزی میترسید، اون موقع فریاد میزنید، رنگ از رخسار میپره، فرار میکنید، غش میکنید. بعضی خیلی خیلی به ترسن، ممکنه حتی ملک الموت زیارتشون بکنه. مراتب داره دیگه ترس. مفهوم محبت، تصور میکنید محبت رو، آیا شما نسبت به پدر و مادرتون مفهوم محبت دارید یا نه واقعیت محبته؟ واقعیت محبته. وقتی واقعیت ترس و محبت پیش انسان باشه میگن علم حضوری به ترس و محبت هست، ولی وقتی مفهومش باشه میگن علم حصولی. خب حالا ما یه وقت با مفاهیم خدا رو میشناسیم میشه علم حصولی، یک وجود ما ارتباط با خدا پیدا میکنه، علم حضوری است، این میشه علم حضوری. و ما وجدانن هم میابیم که گاهی اوقات انسان توجه دارد به این، یه وقتا هم توجه نداره، اما یه وقتایی توجه دارد که وجودن با خدا ارتباط پیدا میکنه. نتیجهش هم اینه، یه وقتی آدم وقتی با خدای خودش ارتباط برقرار میکنه، ناخودآگاه عشق میریزه، حال معنوی پیدا میکنه. این تصور این چیزا رو برمقام نمیاره، آدم صرفا تصور بکنه که اون حال معنوی نصیبش نمیشه. لذا ممکنه اصلا فرق فیلسوف و عارف همینه، فیلسوف تا زمانی که فیلسوف هست با مفاهیم سر کار داره، مفهومی رو میشناسه، اما عارف خود وجود رو ارتباط پیدا میکنه، لذا اوج میگیره، ترقی میکنه، بالا میره. توجه دارید؟ پس بنابراین ما هم علم حصولی به خدا داریم، هم علم حضوری. اما معنای علم حضوری هم توجه داشته باشید، این نیست که ما با کنه خدا ارتباط پیدا کردیم و خدا رو تونستیم با وجودمون احاطه کنیم. نه، وجود محدود نمیتونه نامحدود احاطه کنه، اما میتونه وجود محدود ارتباط حضوری و وجودی با وجود نامحدود پیدا کنه. این ممکنه. توجه دارید؟ مثل اینکه یک دانش آموز مثلا که اول ابتدایی رو درس خونده، این معلوماتش در حد مثلا حروف الفبا هم نیست، میاد ارتباط پیدا میکنه با یک عالم عظیمی که مثلا فرض بکنید 70 80 ساله داره کار علمی میکنه، میره ازش سوالی میپرسه و عالم جوابش میده، علم عالم رو میگیرد. یه بچه کوچیک، یه وقت یک عالمی اطلاعات علمی رو از یه عالم دیگه میگیره. پس ارتباط وجودی یک انسان محدود با خدای نامحدود ممکن است، اما این ارتباط وجودی که نوعی شناخت و نوعی علم حضوری میاره، معناش این نیست که این محدود احاطه کرده نامحدود رو. مثل این مثلا ماجیکی که تو کف دست من اومده و دستم احاطه کرده ماجیک رو، اینطوری یک محدود نمیتونه نامحدود احاطه کنه، اما علم حضوری بله میتونیم مثلا نامحدود پیدا کنیم. پس الان بحث این است که آیا علم به خدا ممکن است؟ بله، هم علم حصولی از طریق مفاهیم، هم علم حضوری از طریق ارتباط با عرض کنم ارتباط وجودی انسان با خدا. فقط اینو توجه داشته باشیم، خیال نکنیم با عقلمون میتونیم کنه خدا رو بیابیم، شناختی از خدا پیدا کردیم. لذا در روایت داریم ان الله احتجب عن العقول کما احتجب عن الابصار، همونطور که با چشم خدا رو نمیشه دید، با عقل هم نمیشه به خدا احاطه پیدا کرد. معنیش اینها، نه یعنی با عقل نمیشه شناختی از خدا پیدا کرد اصلا، یعنی ما نسبت به خدا جاهل مطلقیم، نه این نمیخوان بگن. اگر اینطور باشه که این همه آیات و روایات که درباره شناخت خدا آمده معنایی نداره. میگه مفهوم خدا عالم است، خدا قادر است، ان الله بكل شيء قدير علیم، معناش میفهمیم یا نمیفهمیم؟ اگر نمیفهمیم پس خدایستون برایش این آیاتو نازل کرده، معلوم میفهمیم. انبیا اگر قرار باشه بشر هیچی شناختی از خدا پیدا نکنه، اصلا بعثت انبیا لغوه، نزول کتب آسمانی لغوه. پس خلاف وجدان هست کسی بگوید ما هیچ شناختی نسبت به خدا پیدا نکنیم، هیچی اصلا خدا نمیفهمیم، نه این حرف حرفه غلطیست و حرف نادرستیست. اما از اون وقت کسی بگه من یه شناختی نسبت به خدا دارم که کنه خدا رو یافتم، نه اونش هم حرف غلطیست. توجه دارید؟ یعنی کسی بگه من احاطه تام به خدا پیدا کردم. من حتی میخوام بگم مگر ما میتونیم ادعا کنیم یک احاطه تام به طبیعت داریم؟ میتونیم این حرف رو بزنیم؟ نمیتونیم بزنیم. طبیعتی که فعل اللهه و این همه شناخت ازش داریم که میتونیم طبیعت رو تسخیرش کنیم، هنوز ما احاطه پیدا نکن به طبیعت. با این همه رشد علمی که بشر داشته هنوز ما نمیفهمیم که زلزله میشه، هنوز احاطه پیدا نکردیم. با اینکه طبیعت ممکن الوجوده ما بهش احاطه پیدا نکردیم، لذا یه وقتا زلزله میاد ما نمیفهمیم. چه رسد به واجب الوجود که خالق کل عالم است. ولی شناخت هم داریم. ولی حواستون باشه وقتی از طریق علم حصولی به خدا شناخت پیدا میکنید، حواستون باشه این مفاهیم رو نپرستید ها. این مفاهیم مخلوق ذهن خود شماست. این مفاهیم حکایت میکنن از او. توجه دارید؟ این مفاهیم مثل آدرس میمونن. یک بزرگی شما رو به ضیافت دعوت کرده، بعد آدرسی براتون فرستاده، بعد شما همینطور یه 3-4 ساعت زل بزنید به این آدرس، بعد یه دفعه وقت ضیافت تمام بشه. نه، این آدرسه، مفهوم ذهنی آدرسه، بعد ازش عبور کنید به محکی برسید، یعنی خود خدا رو از طریق مفهوم بیابید. لذا امام باقر علیه السلام در روایت فرمود کلما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی مخلوق مثلکم مردود الیکم. یعنی حواستون باشه اون چه شما در اذهانتون با دقیق ترین معانی تصور کنید، یعنی بگید من اصلا برهان صدیقین دارم نسبت به خدا، دقیق ترین معانی رو، فیلسوفانه ترین معانی رو تصور کنین، حواستون باشه این معانی مخلوق شما هستن، مصنوع شما هستن، این خدا نیست ها. مفهوم خدا نیست، اون مصداق که مفهوم ازش حکایت میکنه خداست. پس حاصل عرض من این شد، یه عده از مادیگرایان و تجربه گرایان و پوزیتیویست های غربی هستن، میگن خدا چون تجربه پذیر نیست اصلا نمیشه او رو شناخت، اصلا گزاری خدا وجود دارد بی‌معناست. فقط ما چیزی که تجربه پذیره میشناسیم. این حرف غلطیست. ما قبلا در بحث جلسه قبل گفتیم بعضی شناختای ما تجربی هن، بعضی شناختای ما عقلی هن. پس این که کسی ادعا بکند چون تجربی نیست پس معنادار و قابل شناخت نیست، حرف غلطیست. نه، خداوند تجربه حسی یعنی با چشم و گوش و لمس و اینا درک نمیشه، پس بگیم خدا وجود دارد بی‌معناست. نه، خدا وجود دارد معنا داره چون ما با ابزار دیگه درکش میکنیم. پس ما با حواس پنجگانه خدا رو درک نمیکنیم، اما خدا رو درک میکنیم. با چی؟ با دو ابزار. یک از طریق علم حصولی، دو از طریق علم حضوری. از طریق علم حضوری خدا رو درک میکنیم چون وجودن با او ارتباط پیدا میکنیم، اصلا علم حضوری به خدا داریم، اینو وجدانن هم میابیم. البته اگه کسی گفت من نمیابم دیگه نمیتونید بهش منتقل کنید، خب نمیابه چیکارش کنید. ولی ماها بل وجدان میابیم که مخصوصا وقت حوادثی که فراهم میشه یه وقت آدم متوجه میشه که به یه چیزی داره پناه میبره. انشاءالله فرصت شد تو بحث برهان فطرت بیشتر اینو باز میکنه. از طریق علم حصولی هم خدا رو میابیم چون برهان عقلی داریم بر اثبات خدا. اما دو تا نکته مهم گفتیم و اون این که چه در علم حضوری نسبت به خدا، چه در علم حصولی نسبت به خدا، ما وقتی علم به خدا پیدا میکنیم، علم حصولی یا حضوری، احاطه به خدا پیدا نمیکنیم. نه به ذاتش نه به صفاتش فرق نمیکنه. اما شناخت پیدا میکنیم و شناخت به معنای احاطه تام پیدا کردن نیست، بلکه به این معناست که از منزلت جهل بیرون اومدین. لذا کسی از ما سوال کنه خدا هست، میگیم بله هست، شناخت داریم میگیم هست. خدا عالمون او جاهلون، میگیم عالمون. قادرون او عاجزون، میگیم قادرون. حیون او میتون، میگیم حیون. میفهمیم بعد برای اینا برهان میاریم. پس اینکه خدا نامحدود است ما نمیتونیم به شناخت پیدا کنیم حرف درستی نیست. خدا نامحدوده اما مفاهیم ما که محدودن. ما از طریق مفاهیم محدود پی به وجود خدای نامحدود میبریم، هرچند احاطه هم پیدا نمی کنیم. خب این مبنای ما هست در شناخت خدا. لذا یه شناخت متواضعانه است. شناخت متواضعانه معنیش چیه؟ یعنی میگیم خدا رو شناختیم، ولی ای خدا تو کجا، شناخت ما کجا. این رو میگن شناخت متواضعانه. به تعبیر دیگر یه فرقه ای بودن در صدر اسلام به نام معطله، یعنی قارب تعطیل بودن. میگفتن اصلا ما رای برای شناخت خدا نداریم، بسته است را معطله. صدر اسلام بودن، زمان مسیحیت قدیم هم بودن. در قرن 19 و 20 میلادی هم یه عده به نام پوزیتیویست بودن، میگفتن اصلا گزاری خدا وجود داره چون تجربه پذیر نیست، معنادار نیست، هیچ نظر میشه هیچی چنا. با این بیان معلوم شد هم معطله ول معطلن، هم پوزیتیویست ها عرض کنم نگتیبن. بی خود میگن که ما نمیتونیم خدا رو بشناسیم. نه میشناسیم، خوبم میشناسیم. اما این شناخت ما از کم شناخت متواضعانه است، به این معنا که بله کنه خدا را چه در ذات چه در صفات، به این معنا که احاطه تام به خدا پیدا کنیم، نه. احاطه تام فقط خدا داره نسبت به مخلوقش، مصنوعش، ما که حتی عالم طبیعت و احاطه تام بهش نداریم. خب حالا بعد از این بیانی که عرض کردم، اول یه تصوری از خدا من ارائه بکنم تا بریم سراغ برهان برای این اثبات خدا. بله، مثلا ما حتی احاطه، باز توجه داشته باشی، یه وقت احاطه وجودی داریم، اینو توجه داشته، یه وقت احاطه وجودی داریم ولی احاطه مفهومی نداریم. مثلا وقتی ترس دارم، من احاطه وجودی به ترسم دارم، یعنی کاملا میدونم میترسم و درجه ترسم چقدره، اما احاطه مفهومی به ترسم ندارم، یعنی اگر کسی بگه این ترس رو برای من دقیق تعریف کن، نمیتونم. احاطه تام وجودی بله، ولی احاطه مفهومی نداریم، لذا نمیتونیم ترس رو تعریف کنیم. ببینید، بر حال علم حضوری در بنانش بین وجود و عدمه، یا علم حضوری هست یا نیست، اگر هست دیگه هست، لذا اصلا علم حضوری خطا بردار نیست. تخیلی که میشه مفهوم، یه علم حضوری نیست، میشه حصولی. نه، علم حصولی خلط میکنید بین حصولی و حضوری. تخیل صورت ذهنیه، صورت ذهنی میشه علم حصولی. علم حضوری حضور وجود معلوم نزد عالمه. مثلا شما میگید من تخیل ترس دارم، میشه علم حصولی. وجود ترس میشه علم حضوری. یا وجود خدا نزد شما حاضر هست، یعنی شما وجود خدا رو میابید یا نمیابید. اگر یافتید که دیگه یافتید، خطا بردار نیست. علم حضوری در برام بین وجود عدمه. یه کسی بگه نه شما دوست دارید خدا رو بیابید اما نیافتید، یعنی چی؟ یعنی به هر حال من که الان علم حضوری به خدا دارم، یعنی وجود خدا رو یافتم، یعنی نیافتم؟ من دارم میابم که یافتم. مثل یه بچه‌ای که فرض کنید نیمه شب میترسه بره تو حیات، بابا ننشه بهش میگن نه تو نمیترسی، ترس یعنی چی؟ داری میترسی بیچاره. علم حضوری وجود معلوم پیشش هست. اینه که اینجور اشکالاتو میگیرن، ظاهرا هنوز تعریف علم حضوری و فرق علم حضوری حصولی روشن نشده. خب حالا بریم سراغ تصور خدا. ما چه تصوری از خدا داریم که بعد میخوایم اثباتش کنیم؟ یه منطقا تصور خدا مقدمه بر وجودش، بر اثباتش. نحوه تصوری داشته باشیم. به تعبیر منطقی ها میگن مطلب ماه شارحه بر مطلب حل بسیطه تقدم داره. این عبارتی است که تو کتاب منطقی هست. یعنی مطلب ماه شارحه بر مطلب حل بسیطه مقدمه. یعنی چی؟ یعنی تعریف بر تصدیق مقدمه. ما چی میخوایم اثبات کنیم؟ یه تعریف اجمالی بگیم تا بعد وقت کاملتر ما صفات خدا رو ذکر خواهیم کرد. تقریبا میشه گفت تلقی فیلسوفان دین، متعلهان مغرب زمین، فلاسفه متکلمان اسلامی از خدا یه تعریف واحدی است. یهودیت، مسیحیت، اسلام، حتی اینایی که خدا رو هم منکرن میگن خدا به این معنا رو منکریم. یعنی یه تصویر و یه تعریف مشترکی از خدا هست. خدا یک حقیقت واحد قائم به ذات مجرد از مادیات بسیط کامل عالم مطلق قادر مطلق خالق نامتناهی است که هیچ گونه تغییر پذیری، تأثر پذیری، ترکیب پذیری، جسمانیت و هر نقص دیگری در او راه نداره. به تعبیر دیگر، به تعبیر اسلامی، خدا یعنی الله. الله یعنی موجود کاملی که جامع جمیع صفات کمالی است و از هر نقصی مبراست. سایر موجودات یه نقصی دارن، یه حدی دارن، یه کاستی دارن، یا محدودیت زمانی دارن، در این زمانن نه زمان دیگه، یا محدودیت مکانی دارن، در این مکانن نه مکان دیگه، یا محدودیت اجزا دارن، این ابعاد رو و اجزا رو دارن، نه ابعاد و اجزای دیگه، یا علم محدود دارن، همه چی نمیدانن، یا قدرت محدود دارن، همه چی بر همه چی قدرت و احاطه ندارن، یا قائم به ذات خود نیستن، وابستن. همه موجودات همینطورن، یعنی هر موجودی رو که ما با تجربه یافتیم یا با عقل اثبات کردیم اینطوریه. اما خدا که میخواییم اثباتش بکنیم، واجب الوجود به ذاتیست که واجب الوجود من جمیع الجهات هست. واجب الوجود به ذاتی که واجب الوجود من جمیع الجهات، یعنی هستی عین ذات اوست، هستی عین ذات اوست و کمالاتش هم عین ذات اوست. به چنین حقیقتی فقط شایسته پرستشه، او فقط معبوده، کسی دیگر رو نباید پرستید. او که هر چه هست از آن اوست، او شایسته پرستش و شایسته عبادت است. خدایی که ما میخوایم اثبات کنیم چنین خدایی است. البته همه این صفات رو باید تک تک اثبات کرد، بعد برهان براش اقامه کرد، اما حواسمون باشه ما خدایی رو که بحث میکنیم یه خدایی نیست که بعضی از بودایان تبت بهش قائلن، یه خدای یه حقیقت نامتشخص نامتعینی که نمیدونیم چیه، نمیدونیم پس چی در باید چی ما صحبت کنیم. نه، ما یا حتی بعضی تعابیری که تو مباحث بعضی اهل عرفان هم هست، میگن که خدا چون یه حقیقت نامتعینی است، هیچ تعینی نداره، لذا لا اسم الله، لا رسم الله، لا وصف الله، هیچی در بایش نمیشه گفت. خب برای پس چی میخوای بشناسید؟ یا ما فقط اسما و صفاتش رو میتونیم بشناسیم. اسما و صفات خدا این ذات خداست، جدای از ذات خدا هست. پس بنابراین ما خدا رو با این ویژگی ها میشناسیم. این هم در بین ادیان مختلف یکسانه. حالا البته مثلا مسیحی ها علاوه بر توحید یه تثلیثی هم قائلن که بعد ببینیم وجه جمع این دو تا چی هست که حالا خیلی ربطی بحث ما نداره، ولی اونا هم توحید قائلن. خیرخواهی خدا، عالمیت، عالم مطلق، قادر مطلق، خیرخواه مطلق، همه صفاتی که عرض کردم اونا هم تو بحث الهیات بهش باور دارن. بفرمایید. بله. یعنی اصلا این هستی از ذات او محال است جدا بشود در برابر ممکن الوجود. ممکن الوجود هستی عین ذات او نیست. مثلا ما همه ممکن الوجودیم، هستی ما عین ذات ما نیست. چرا؟ برای اینکه ما زمانی بود که نبودیم. امکان اینم وجود داره که ما نیست و نابود بشیم یا نه؟ محاله؟ نه، هیچ محال نیست. یه تلنگری خدا به هستی ما بزنه خورد میشیم. بله؟ یعنی هستی مساوی ذات، اما ذات ما مساوی هستی ما نیست. میتونه ذات ما بشه و ذات چی؟ بگید. ذات معدوم. میشه بگیم ذات معدوم یا نه؟ پس هستی ما مساوی ذات ما نیست، اما خداوند هستیش مساوی ذاتشه. اونم هستی یعنی خدا عین هستی است و هستی او مطلق است، یعنی هیچ نقصی ندارد، هیچ عدمی ندارد. مثلا ما یه وجود داریم، بعد این وجود ما یه وجود علم داره، اما کنار این وجود علم عدم های فراوان علمی هم هست. خیلی چیزا نمیدونیم. پس وجود علمی ما اگر علم 100 درجه باشه، مثلا وجود علمی ما مثلا فرض کنید 5 درجه است. 95 درجه میشه جهل علمی، یعنی نداری. 5 درجه داریم، 95 درجه نداریم. قدرت اگر 100 درجه باشه 5 درجه شو داریم، 95 درجه شو نداریم. پس کمالات ما هم آمیخته از وجود و عدم هم. یه درجه از علم داریم، یه درجاتی از علم رو نداریم. یه درجه از قدرت داریم، یه درجاتی از قدرت رو نداریم. پس وجود ما همراه با عدم ماست. ما عدم‌هایی، ما هستی ها نما. ما وجودای خودمون رو که میبینیم، بله وجود داریم، کمالاتی داریم، اما خیلی نقص و عدم هم داریم. لذا شخص افرادی که علمشون بیشتر میشه، چون به جهل خودشون بیشتر پی میبرن، مثل درخت نخل که پربارتر هرچی میشه تواضعش بیشتر میشه، متواضع تر میشه. بو علی سینا وقتی به اواخر عمرش رسید، یک کسی بهش گفت تو این همه علم، اگر یک از شاگردا بهش گفت اگر تو ادعای نبوت کنی مردم بهت ایمان میارن. بو علی بهشون گفت که انا جاهلون فی کل العلوم. بو علی همه علوم زمان خودشو بلد بود، گفت انا جاهلون فی کل العلوم. بعد گفتن نه بابا تو تواضع میکنی، این همه علم داری اینا. بو علی یه وقت هوای سرد بود، برف میومد اینا، به این شاگردش گفت که فلانی من تشنه هستم، حال ندارم برم بیرون آب بیارم، اگر میشه یه خلاصه کوزه رو ببر بیرون پرش کن آب، آبی بخوریم. این بنده خدا هم دید هوا سرده، حال نداره بره، شروع کرد بو علی گفت آخر آب سرد تو هوای سرد خوردن هاضمه رو آسیب میزنه، نمیدونم اخلاط اربعه چه میشن، بعد ممکنه آدم گرفتار سکته بشه. شروع کرد با بیان پزشکی که آب نخوره. بو علی بهش گفت که تو که میگی من برم ادعای نبوت کنم، تو که شاگرد منی حاضر نیستی یه لیوان آب برا من بیاری و چطور مردم از من تبعیت کنن؟ میخواست اینو امتحانش کنه و بهش بفهمانه که نه، نبوت کار ماها نیست، ما علم نبی خیلی بالاتر از علم ماست. به هر حال اینطوریه دیگه. نیوتن هم با یکی از شاگرداش کنار رودخانه قدم میزدن، شاگرده خیلی تعریف و تمجیدش میکرد، تو خیلی علم داری و فلان. بعد نیوتن مشتشو تو این رودخونه زد، یه مشت شن برداشت، گفت علم من نسبت به کل علم عالم نسبت این مشت شن است به شنهاییست که تو همه این دریاها و اقیانوسها هست، من علمی ندارم. نیوتن میدونی فیزیکش، نیوتن نیمه دوم قرن 17 میلادی بود، فیزیکی که نوشت و بیان کرد تا تقریبا میشه گفت قرن 20 ادامه داشت، یعنی تا انیشتین ادامه داشت. اونقدر این فیزیک، یعنی مثل یک بوتی، کسی هر که میگم خلاصه جرأت شکستن اینو نداشت. انیشتین آمد این بوت رو شکست، گفت نخه نسبیت حرکت هم داریم، نسبیت جرم هم داریم. نیوتن اشتباه میکرد و این فرمول ای برابر است ام سی دو رو آورد در برابر قوانین نیوتن. غرضم اینه که با اون همه علم و اون همه تاثیرگذاری که نیوتن هم فقط بر علم تاثیر نذاشت، بر فلسفه هم تاثیر گذاشت. افرادی مثل کانت که فیلسوف نیمه دوم قرن 18 از کانت تاثیر پذیرفت و فلسفه انتقادی و استعلای خودشو مطرح کرد. غرضم اینه که اینا که علمشو بیشتر میشه میفهمن که جهلشون هم بیشتره. ما وجودمون آمیخته با عدم هاست، اما خدا وجود مطلق است، وجود محض است، به قول فلاسفه وجود بحت است، ذره عدم در او راه نداره. این یعنی واجب الوجود. اصلا واجب الوجود معنیش اینه، این که میگیم خداوند صمد است. صمد در لغت یعنی توپر، یعنی اجوف نیست، تو خالی نیست، پره. یعنی چی؟ یعنی نقص نداره، عدم نداره. صمد یعنی هستی محضه. الله الصمد یعنی خدا هستی محضه، جز هستی چی نیست، یعنی نقص نیست، عدم در او راه نداره، عین هستی است. علمش مطلق، قدرتش مطلقه، حیاتش مطلقه. لذا علمیست که جهل در آن راه ندارد، قدرتیست که عجز در آن راه ندارد، حیاتیست که وفات و ممات در آن راه ندارد، و به طور کلی وجودیست که عدم در آن راه ندارد. این تصور ما از خدا. حالا این تصور رو میخوایم اثباتش کنیم با چه برهان و براهینی؟ ببینید توجه کردید دیگه، بحثا ترکیب دیگه، هم از معطله حرف میزنیم، هم از پوزیتیویسم، هم روش کلام جدید که تصویری از خدا ارائه میده میگیم، هم بعد مثل کلام قدیم باید صفات خدا رو اثبات کنیم. یعنی سعی کردیم یک ترکیب ولی نظاممند منطقی از بحث ارائه بدیم. میخوام انشاءالله چون جمعی از شما بعداً بعد این بحثا رو تدریس کنید، شیوه تدریس رو هم توجه داشته باشید که ما چطور میگیم کلام اسلامی با رویکرد جدید، چون باید با این دوره کلام گذراندن. شما مهمترین بحثای کلام قدیم و جدید و الهیات غرب رو بدونید چیه، توجه دارید کل این بحثا تقریبا تو دستتون بیا. خب حالا بریم سراغ براهین اثبات وجود خدا. غربی ها 8 دست برهان برای اثبات وجود خدا ذکر کردن، تقریبا 8 دست متفکران اسلامی، چه فلاسفه چه متکلمان اسلامی هم تقریبا 7 دسته. البته هر یک از این دست ها هم تقریرهای مختلفی دارن. من اول نام ببرم براین غربیان رو بر اثبات وجود خدا. یک، براهین وجودی. دو، براهین جهانشناختی. سه، براهین غایت شناختی. شبیه برهان نظم. برهان جهان شناختی مثل برهان علیت، برهان وجوب امکان. براهین غایت شناختی شبیه برهان نظم. چهار، براهین درجات کمال. پنج، براهین اجماع عام. شش، براهین اخلاقی. هفت، براهین تجربه دینی. هشت رو گویا خود میگن براهین عرف پسند، که مثلا برهان نظم رو اینجا میگن برهان مبتنی بر معجزه و کرامت رو اینجا ذکر میکنن، میگن برای اینی که عرف راحت میپسندن و میپذیرن. گوی خودم به جا دسته اشتون میگن برای این مبتنی بر معجزه و کرامت. وقت برهان نظم رو کجا میگن؟ در غایت شناختی. خلاصه این 8 دست است. بله، توماس آکوینوس میگه 5 دسته داریم، چون توماس آکوینوس قرن 13 همه، الان قرن 21 همیم. نه دیگه، نه مثلا برهان مثلا اخلاقی کانت مطرح کرد، کانت قرن 18 همه. برهان تجربه دینی رو شلارماخر مطرح کرد، قرن 19 همه. بعضی از این براهین اون زمان نبودن. نه بحث تاریخی نمی کنم، نمی رسیم هم همه اینا، چون هر کدوم از اینا تقریرهایی داره. مثلا با مثال خدمت رو عرض کنم، براهین وجودی اولین بار آنسلم قدیس قرن 11 میلادی برهان ذکر کرد، کشیش بود، گونیلون نقدش کرد. بعد آنسلم جوابش داد و این جواب سبب شد یه تقریر دیگری، یه بیان دیگری از برهان وجودی آنسلم بگه. زیرا آنسلم دو بیان برای برهان وجودی ذکر. بعد خدمت شما عرض کنم که تقریبا زمان توماس آکویناس رسید، قرن 13 میلادی. توماس آکویناس این برهان وجودی رو قبول نکرد، برهان وجوب امکان رو قبول کرد که از مسلمونا گرفته بود. توماس آکویناس با غزالی، ابن رشد، ابن میمون یهودی بود ولی فلسفهش فلسفه اسلامی بود، و ابن سینا آشنا شد و از این طریق برهان وجوب امکان رو از مسلمان ها گرفت، از امثال فارابی و بوعلی، و قبولش کرد. گفت بهترین برهان اثبات خدا اینه. برهان آنسلم قبول نکرد، ردش کرد، برهان مسلمان ها رو پذیرفت. بعد از قرن 17 میلادی به بعد عقل گرایان فرانسه، یعنی دکارت، پاسکال، اسپینوزا، مالبرانش، لایبنیتز، اینا همشون برهان وجودی آنسلم رو پذیرفتن و با بیانات خودشون این برهان رو تقلید کردن، تبیین کردن. بعد نیمه دوم قرن 18 کانت اومد این برهان رو رد کرد. تقریبا تا الان فیلسوفان غربی میشه گفت این برهان آنسلم رو قبول نکردن، جز محدودی، شاید مثلا افرادی مثل پلنتینگا که از فیلسوفان دین معاصره چون قبول داره. یعنی میخوام بگم که اگر من بخوام این برهان وجودی رو براتون بگم، تا پایان ترم ما باید وقت بذاریم فقط برای همین برهان وجودی. توجه دارید؟ خب نمیرسیم. ما میخواییم تو 6 واحد اگر برسیم یه دور بحثای کلامی رو بخونیم. بنابراین نه همین برای اینو ما بحث میکنیم، نه وارد هر برانی که شدیم همه تقریرهاشو میگیم. اما خوب شما برحال بدونید که اینا کلیاتی از این بحثا رو اشاره بکنیم خدمتون بد نیست کلیاتی بدونید. حالا من برای این چیز هم خدمت رو عرض کنم، متفکران اسلامی رو هم تعدادشون رو بگم براتون. متفکران اسلامی دلائل رو برای اینی که ذکر کردن، یکی دلیل فطرته. یکی برهان وجوب و امکانه. سوم برهان حدوث. چهارم برهان حرکت. پنجم برهان نفس. ششم برهان نظم. هفتم برهان صدیقی. مثلا همین برهان صدیقین یه تقریری، یه بیانی بو علی داره، اسمش رو گذاشت برهان صدیق. بعد جناب ملا صدرا گفت این برهان بو علی صدیقی نیست، اینی که من میگم صدیقینی. برهان بو علی رو قبول داشت برای اثبات خدا، ولی گفت اینو نمیشه اسمش گذاشت صدیقین. صدیقین واسطه های برهان باید کمتر باشه. و بعد عرض کنم محضرتون حاجی سبزواری اونم یه بیان دیگه از برهان صدیقی ذکر کرد. خدمت شما عرض کنم که آقای آشتیانی، ملا مهدی آشتیانی، یه تعلیقی بر حکمت سبزواری داره، بر منظومه سبزواری، هم بر منطقش هم بر حکمت. وقتی برهان صدیقی میرسه میگه 19 تا حالا 19 تقریر و بیان برای برهان صدیقی ذکر شده، 19 تا. بعد علامه طباطبایی ایشون در حاشیه اسفار یه بیان دیگه هم از این برهان ذکر کرده که با بقیه تفاوت داره. بله؟ چیا؟ نه نه، الان من میخوام یه نمای کلی به شما بدم. شد 20 تا بیان. توجه دارید؟ بعضیا میگن بیان حاجی سبزواری یه بیانی هم داره در حاشیه اسفار که اگر اونم اضافه کنیم میشه 21. همشون هم درسته ها، برهان ها شکلشون متفاوته، اما مقدمات درست، نتیجه هم درست. یکی از دوستان ما اخیراً آمده خودش بیانها و تقریرهای صدیقین رو اضافه کرده، تا 200 برهان صدیقی نوشته. یک کتاب هم نوشته به نام برهان صدیقین، 200 بیان و تقریر. آقای عشاقی از فضلا و اساتید حوزه هستن، از دوستان ما هستن، ایشون در حال 200 تا تقریر ذکر کرده. حالا بخوایم یکی یکی تقریرها رو بگیم، باز عرض کردم تمام شش واحد و شش ترم رو بعد، یعنی این عرض کنم بله شش ترمی که هست، یعنی سه ترمی که شش واحد درسی رو بعد همش رو برهان صدیقیم بحث کنیم تا فقط یه برهان تمام بشه، نیازی نیست. ما انشالله اگر عمری بود بعضی از این براهین رو در حد، مخصوصا براهینی که حالا جنبه مثلا غربی و اسلامی داره، عرض بکنم خدمتتون که دیگه شما یک آشنایی پیدا کنید. البته یک مشخصاتی خدمتتون عرض بکنم برای مجموعه این براهینی که نام بردم، یه تصویری داشته باشید از این براهین، اگر خواستید بعداً مطالعه بکنید و تکمیل کنید این بحث رو، راه براتون باز باشه. ابتدا من براهین وجودی رو یه توضیح بدم. بفهمید. خب اینو که بحث کردیم، ما اینو بحث کردیم که آیا اصلا شناخت خدا ممکنه یا نه. بله درست، سوال خوبی، سوالم جواب دادیم، لذا بعد وارد تصور خدا، الان تصور خودش شدیم، الان وارد تصدیق میشه. پس من یک تعریف اجمالی از این براهین براتون بگم که بدونید این براهین چه تفاوتی دارن، بعد یه چند تا برهان رو ما مفصل تر بحث کنیم. مقصود از براهین وجودی براهینی هستن که میخوان از مفهوم وجود خدا به واقعیت خدا پی ببرن. یعنی میگن چون ما میتونیم تصور کنیم خدا را، پس خدا هست. اینا میگن براهین وجودی، آنتولوژیکال هستن، وجود شناختی هستن. براهین جهان شناختی براهینی هستن که میخوان از طریق ماسوالا و موجودات دیگر پی به وجود خدا ببرن. مثلا از حدوث عالم، از امکان عالم، این ثابت بکنه این عالم ممکن الوجوده، پس واجب الوجود میخواد. این عالم حادث است، پس وجود قدیمی میخواد. برای این غایت شناختی که گاهی قد تعبیرم میکنه اینا رو به برای این اتقان صانع اتقان صانع هم میگن. اتقان صنع یعنی صنعت خدا، فعل خدا محکمه. این تو نیست که به این راحتی به هم بخوره. همون نظم، برهان نظم، برهان هدایت، از نظم عالم و هدایتگری که در این عالم است پی به اثبات خدا می. برای این درجات کمال میخوان از طریق صفات کمالی و اثبات این که درجه ای از درجات صفات کمالی وجود دارد از طریق وجود درجه از درجات کمال پی ببرن به چی؟ به اینکه کمال نامتنایی هست. مثلا فرض کنید میگن که حیوانات یه درجه از علم رو دارند، حیوانات یه درجه از علم، مثلا پروانه این درجه از علم رو داره که وقتی نزدیک آتش میشه گرمش میشه برمیگرده، اما زود فراموش میکنه، باز دوباره نزدیک شمع میره. این شعرا که میگن پروانه نمیدونم عاشقند و فلان، اینا همش کشکه. این بنده خدا پروانه ادراک حسی داره، ادراک خیالی نداره. تا وقتی نزدیک میشه به گرما، گرما رو میفهمه در میره، تا فاصله گرفت دیگه ادراک خیالیشو خیالی نداره نسبت به گرما، که با این تو تصور کن گرما رو که دیگه نره نزدیک گرما، چون اینو نداره دوباره میره نزدیک، باز گرمش میشه. یه وقت تو حواسش نیست خود دیگه میره نزدیک آتش میسوزه. عشق و فلان خبرانی کش که درست میکنم برای خودشون خیالشونو. خب ادراک حسی داره ولی خیالی نداره. اما گوسفند ادراک خیالی هم داره. چرا؟ چون تا تصور میکنه صدای گرگ رو میشنوه، تصور میکنه گرگ رو، فرار میکنه. این هم ادراک حسی دارم ادراک خیالی، اما ادراک عقلی نداره. ادراک عقلی یعنی بتونه مثلا مجهولی رو معلوم بکنه، صغرا کبرا بچینه، موقوکب بفهمه چیه، پیانگا کیو نقیزه کیو نتیجه میده نقیزه. حالا گوسفندای ما اینطوری ها نمیدونم، بله همه گوسفندای عالم به این شکل یا نه نمیدونیم. حیوانات عمدتا ادراکاتشون خیالیه، عقلی نیست. اما انسان ادراکات عقلی داره، مجهول معلوم میکنه، علمش به هر حال فیزیک و شیمی تولید میکنه، پیشرفت میکنه. حیوانات قرن 21 مثلا گاو و گوسفند قرن 21 با گاو و گوسفند مثلا دوره حجر، عصر حجر، فرقی نمیکنه. توجه دارین؟ گوشتشون فرق میکنه، از بس بشر نمیدونم چی چیت میخورونه به این گوسفندا دیگه، بله، ولی رشدی نکرده. ولی انسان خیلی رشد کرده. خب پس معلوم میشه علم درجات داره، اینو میگن درجات کمال. از این نتیجه میگیره که حالا که علم درجات داره، قدرت درجات داره، پس معلوم است که یه علم نامتنایی و کمال محض داریم، اون خداست. برهان اجماع عام، برهان اجماع عام همون برهان فطرتی است که ما در کلام اسلامی داریم، که انشالله امروز من این برهان رو براتون بیشتر توضیح میدم. برهان اجماع عام یعنی اجماع مردم بر وجود خداست، مردم اتفاق دارن که خدایی هست، لذا خدا رو میپرستن. هر جا میری پرستشی هست، هر منطقی میرید میبینید عبادت و عبودیت و پرستش هست. هر قومی رو از گذشته دور تا حال می عبادت و پرستش دارن. یک شهری در بین شوش و اهواز، یک جایی هست به نام چاغزنبیل، یه شهری اونجا کشف شد به نام ایلام، به عین ایلام. اینا زیر خاک کشفش کردن، دیدن آثار عبادت پرستش هست، مال 6000 سال پیشه. هر قومی رو، هر منطقی رو، از شهری رو کشف میکنن، اینا عبادت پرستش هست. این میگن از این طریق برهان اجماع آن، برهان فطرت بر اثبات خدا. براین اخلاقی براینی هستن که از طریق اخلاق میخوان وجود خدا رو پی ببرن. میگن وقتی بشر بل وجدان ارزش‌های اخلاقی رو درک میکنه، خوبی‌ها بدی‌ها رو درک میکنه، بعد بشر میفهمه که خودش این قوانین رو خلق نکرده، اعتبار اجتماعی و مردمی نداره، یعنی با اعتبار مردم این قوانین جعل نشده. عدالت خوب از ظلم بد است، دورم ننشستیم قرارداد ببندیم که عدالت خوب ظلم بده، دوره هم ننشستیم که بگیم حالا از این به بعد ظلم بشه خوب عدالت بشه بد، نه قراردادی نیست، به جعل جائل و وضع واضعی نیست، ما این کار نکردیم. پس معلومه یه مقننی باید باشه به نام خدا که این قوانین رو وضع کرده برای این اخلاقی، برای اثبات وجود خدا، برای این تجربه دینی. تجربه دینی اصطلاحی است که البته اصطلاح رو آقای ویلیام جیمز مطرح کرد، ولی اصل بحث رو آقای شلارماخر تحت عنوان احساس دینی مطرح کرد. اینم شبیه فطرته، خیلی به فطرت نزدیکه، به برهان فطرت. میگه که ما هممون یه احساس معنوی داریم، هممون، حتی اینا که منکر خدا هستن بازی احساس معنوی دارن. آجو شلارماخر تو سن 28-29 سالگی بود، رفقاش اومدن به عنوان جشن تولدش تبریکی بهش بگن، کشیش بود، فیلسوف دین بود. بعد بهش گفتن رفقاش که قرن 19 میلادی بود، بهش گفتن این قرن اوج الحاد بیدینیه، تو هم کشیشی متکلمی، آخه یه کتابی بنویس، یه دفاعی از دین بکن، یه کاری بکن، بیکار نشستی. شلارماخر گفت باشه، بعد یه کتابی نوشت به نام آن ریلیجن، درباره دین، کم حجم 100 صفحه است تقریبا. در اون کتابش میگه که خب دوستانم همچی درخواستی از من کردن، من برای اجابت این کتاب رو نوشتم، ولی بهتر اول سوال کنیم که دین چیست؟ آیا دین اخلاقه؟ میگه نه. آیا دین جهانبینیه؟ نه. آیا دین عرفانه؟ میگه نه. بعد میگه دین احساس اتکای به موجود مطلق است، همه احساس معنوی دین اینه. و شما یه نفر پیدا کنید که احساس نداشته باشه. آخه به چرا موقع گفته بودن در این زمان هنرمندان و نوازندگان و موسیقیدان از همه بیدینترن، ایشون میگه از اینا از خیلی دیندارترن، چون وقتی مینوازن یه حالی پیدا میکنن. راست میگه، همینطوره، وقتی ویالون دستش میزنه اصلا تو عالم خودش. توجه داریم، آدم باید بره دانشگاه هنر از نزدیک ببینه که اینا چه تجربه دینی دارن. پس بنابراین همه اهل تجربه دینی هستن، بعد میخوان از این طریق اثبات کنن پس این که همه احساس معنوی دارن به یه چیزی، اون چیز حتما هست، نمیشه نباشه، مخصوصا اگه این تجربه دینی تبدیل بشه به تجربه عرفانی. همه عرفا از یک حقیقتی خبر دادن، عارف مسیحی، عارف یهودی، عارف مسلمان، عارف بودایی، عارف هندویی، عارف کنفوسیوس، عارف عرض کنم برهمایی، عارف تائوئیسم، یه عارفی در چین، یه عارفی در ژاپن، زن بودیسم، یه عارفی در عرض کنم هندوستان، یه عارفی در ایران، یه عارفی در آفریقا، یه عارفی در اروپا، اصلا هم دیگه خبر هم ندارن، اما همه دارن از یک حقیقت خبر میدن. نمیشه گفت اینو همه دروغ میگن یا تبانی کردن با هم یه حرف بزنن. مگر میشه؟ حتما یه خدایی هست که اینا یافتن. برای این عرف بسندو که عرض کردم یه عنوان دیگه برهان مبتنی بر معجزه و کراماته، میگن آه این همه معجزه هست، این همه کرامت هست، همینا دلیل بر اینه که خدایی هست. مخصوصا مسیحی ها، چون عیسی مسیح رو میگن خودش وحیه، نه اینکه خودش معجزه میاره، نه خودش وحی الهیه و خودش خارق العاده است. لذا میگن همین وجود عیسی مسیح دلیل بر وجود خدا هست. اما برای اینی که متفکران ما دارن، یکی بران فطرته که انشاءالله جلسه بعد توضیح خواهم داد، یکی بران وجوب امکانه که از ممکن الوجود بودن عالم اثبات میکنه واجب الوجود به ذات را، یکی برهان حدوثه که ثابت میکنه این عالم حادثه، پس بله پس محدثی و حتما خالقی داره، برهان حرکت که برهان حرکت رو اولین بار ارسطو مطرح کرد ولی متکلمان فلاسفه ما خیلی مفصل بهش پرداختن. برهان حرکت رو غربی ها تو براین جهان شناختی هم ازش یاد میکنن، از این حرکت عالم پی میبرن به اینکه این متحرک محرکی دارد و باید برسه به محرک اول. برهان نفس هم از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه، اعرف المعارف معرفت النفس، اعرفكم به نفسه اعرفكم به ربه، یعنی از طریق نفس شناسی هر کسی خودشو بشناسد خدا رو میشناسد. حالا چطور نفس شناسی به خدا شناسی می انجامد بیانی دارن. برهان نظم هم که روشنه که از نظم عالم پی به نازم میبرن. و برهان صدیقین هم برهانی است که از واقعیت خارجی پی به خدا میبرن. فرق برهان وجودی با برهان صدیقین چیه؟ برهان وجودی از مفهوم وجود به واجب الوجود میخواست برسه، برهان صدیقین از واقعیت وجود میخواد به واجب الوجود برسه. فرق برهان صدیقین با برهان وجوب امکان چیه؟ برهان وجوب امکان وجود خاصی که ممکناته مطالعه میکنه تا به واجب الوجود برسه. اما برهان صدیقی میگه من اصل واقعیت رو یافتم، تقید مقیدش نمیکنه به ممکنات، از اصل واقعیت پی به واجب الوجود میبره. این معرفی خیلی اجمالی و مختصری بود از براهینی که تا حالا ذکر شده. انشالله جلسه بعدی استراحتی بکنید، برهان فطرت و اجماع عام رو، فطرت در فرهنگ اسلامی، اجماع عام در فرهنگ غربی رو با هم ذکر میکنم، بعد رسیدیم به براین بعدی هم میپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله.